ساده ترین انتخاب ها همونایی هن که بیشترین تأثیر رو توی زندگی میذارن.
انتخاب یه محصول شاید مثل یه جزئیات روتین به نظر بیاد، اما برای بعضیا روتین یعنی دقت، یعنی سبک زندگی. شامپوی چندکاره اوه برای آقایانی طراحی شده که به سادگی اهمیت میدن، اما از استانداردشون کوتاه نمیان، برای مو، بدن و اصلاح. با رایحه‌ای که دلنشینه و خنک‌هایی که حس می‌کنی. شامپوی چندکاره اوه رو میتونی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا از وبسایت ave.online تهیه کنی.
اوه، مراقبت شخصی، ساده اما دقیق.
اسم باروجان به عنوان آهنگساز روشون میومد، خیلی فرق میکرد موسیقیشون با موسیقی فیلم های دیگه.
شما هیچ جا نمیدیدیش، برعکس بعضی ها که شلوغ میکردن و همه جا بودن و اصلا شما هیچ جا باروجان نمیدید، فقط کار.
معمولا آدم ها در مقدمه کتابشون از خودشون حرف میزنن، من ترجیح دادم که از باروجان حرف.
واقعا میشه گفت بله، دقیقا از بوی خوب گندم این نقطه عطف مشهوده به طور کامل.
وزیر وقت فرهنگ فرنگونه صبح میباد هنرستان رو دور میزد، بعد سواد ماشه میشون میرفت پهارست.
ما شاید بشه گفت رو به چهارمین یا پنجمین کشوری بودیم که مدرسه موسیقی داشتیم.
همون ساعت پولو گرفت و گفت به حسابدار و دم و تشکیلات ماشین و خلاصه به واروژان دادیم، یه پیکان نو گرفت.
تو پاریس متوجه شدم، اتفاقا همسایه واروژ رو تو خیابون دیدم.
اون موقع که تنین ما درست کردیم فضای آماتوری بود،
نشسته بود جز مهمونا، آقا ملت دست بزنه که ایرج بخونه اون لب بزنه.
در استودیو پاپ موقع ضبط بر فراز آسمان ها عصبی میشه، روی پله سکته میکنه.
منیجر ما اومد و گفت ناصر، یه آقای مده رادیو اسم واروژان، اینقدر با محبته.
از جایی که واروژان میاد این موج واروژانیسم مطرح شد.
هیچ کس دیگه سراغش نرفت، سر خاکش هم نرفت، قریب موند.
یه تنهایی یک هنرمند به تمام معناست، یعنی هنرمندی که با کارش فقط زندگی می‌کنه.
واروژ جان، اگر زحمتی نیست کمی از معجزه و گرمای پنجه‌هایت را به بچه‌های تازه مدرسه موسیقی عرض بده.
این اپیزود در دو قسمت تهیه شده است. در قسمت اول زندگی و کارنامه هنری واروژان را مرور می‌کنیم و در قسمت دوم به بررسی کتاب واروژان نوشته حسین عصاران می‌پردازیم.
بخش اول، مرور زندگی و کارنامه هنری واروژان.
حرف من واروژان شهریار قنبری. و باد خواهد آمد دیر یا زود، و حرف ما را با خود خواهد برد. زان پس سپیدار به خاک، شاپرک به شمع، ماه عاشق به پلنگ، گیاه به نور و ماهی به آب خواهد گفت این حرف حرف ما بود. کاش ما آن را زودتر گفته بودیم. اگه سبزم، اگه جنگل، اگه ماهی، اگه دریا، اگه اسمم همه جا هست، روی لبها، تو کتابا، اگه رودم، رود گنگم، مثل مریم اگه پاک، اگه نوری به صلیبم، اگه گنجی زیر خاک، واسه تو قد یه برگم، پیش تو راضی به مرگم.
واروژ هاخباندیان که بیشتر با نام واروژان شناخته می شود، در تاریخ 13 آذر 1315 در قزوین به دنیا آمد. او دو برادر به نامهای روبیک و جورجیک و دو خواهر به نامهای کناریک و روبینا داشت. پس از درگذشت مادرش در دوران کودکی، همراه با خواهرش به تهران نقل مکان کرد و سرپرستی او به عهده مادر بزرگ مادریش گذاشته شد. واراژان دوران ابتدایی خود را در مدرسه فیروز بهرام که ویژه زرتشتیان بود به پایان رساند و سپس دوره دبیرستان را در مدرسه ایتالیایی ها ادامه داد. این مدرسه که در آن زمان در خیابان اندیشه در منطقه سهروردی امروزین قرار داشت تحت سرپرستی کشیش ها و خواهران مذهبی کاتولیک اداره می شد. شاید بتوان تأثیرات موسیقایی آغازین او را به محیط آموزشی این مدرسه و آموزه های موسیقی آن نسبت داد. در آن دوران یکی از مهمترین مراکز آموزش موسیقی هنرستان عالی موسیقی بود که خود نمادی از نوگرایی و تحولات فرهنگی ایران پس از انقلاب مشروطه به شمار می رفت.
علی تقی‌پور.
هنرستان موسیقی در سالی که تأسیس شد تقریبا ما در خاورمیانه اولین مدرسه موسیقی رو داشتیم و حتی در آسیا هم به جز چند کشور معدودی که مدرسه موسیقی و کنسرواتوار داشتن ما شاید بشه گفت جزو چهارمین یا پنجمین کشوری بودیم که مدرسه موسیقی داشتیم و تأسیس کردیم و موسیقی رو به صورت علمی آموزش می‌دادیم. البته پیش از اون هم حالا بعد در دوره‌ای که لومر اومد آموزش با نوت رو شروع کرد، اما اینکه به صورت یک مدرسه ای باشه که برای مردم عام و همه افراد در دسترس باشه نبود، بلکه اونم مربوط به موسیقی نظام بود و با تأسیس این هنرستان مردم عادی و علاقمندان به موسیقی هم تونستن شیوه علمی نوازندگی رو و آهنگسازی رو موارد مختلف موسیقی یاد بگیرن.
کریم قربانی.
هنرستان خیلی ما مدیون مربیامون و مسئولینمون هستیم. من یک چیزی رو که به چشم خودم دیدم، شاید چند بار، 3-4 بار حداقل در طول تحصیلم، وزیر وقت فرهنگ فرهنگونه صبح میمد هنرستان رو دور میزد، بعد سوار ماشین میشد میره پهارستان. ما که نمیدونستیم وزیرمونه، وقتی میومد میگفتن ای وزیر اومد الان یه نگاهی انداخت و یه دوری زد و رفت. خیلی ممنونشون که انقدر با مسئولیت بودن نسبت به محیطی که مدیرای وقتمون به قدری با مسئولیت بودن که اوتوماتیکمان معلم اگه وارد هنرستان میشد پوشه زیر بغلش سر کلاس به طور اوتوماتیک، نه تذکری، نه ترس، نه به خاطره که بیرونش نکنن یا بهش امتیاز بدن، معلوم بود جزء ادبیات ذاتیشونه. اون خدمتکارا شما میدیدید که هر یه سروب یک ساعت تهی دستشونه. هنرجو وقتی میخواست بره تو حیات فوتبال بازی کنه از ناظم اجازه میگرفت، میگفتش که من میتونم برم فوتبال بازی کنم، میگفت امروز کلاس چیه؟ میگفت کلاس سازن، میگفت امروز بازی نکن، بدنت عرق میکنه، یه وقت بدنت بوم میده، معلم میخواد باهات کار کنه ناراحت میشه، معلم مخصصت 2 شروع تا 10 شب 8 شب. ببینید چه چیزایی رو ما یاد دادن، چقدر قابل احترامه. و من از همون هنرستان اولش که بودم و تا روزی که اونجا خارج شدم، من از خارج نشدم، هنوز هر روز دارم میرم، فردا صبح باید 7:30 من هنرستان باشم. فکر کن از سال 48 بنده تو هنرستان تا امروز. اون موقع با من هنرجو، بعد فارغ التحصیل شدم ادامه دادم برای تدریس و الی آخر تا همین لحظه پدر شما نشستم، فردا صبح 7:30 هنرستانم.
واراژان پس از اتمام تحصیلات خود در هنرستان عالی موسیقی تهران و به دلیل علاقه عمیقش به موسیقی با دریافت بورسیه از رادیو تلویزیون ایران برای ادامه تحصیل راهی مدرسه عالی موسیقی در آمریکا شد. او به مدت 4 سال در رشته آرانجمان و تنظیم موسیقی در آنجا به تحصیل پرداخت. پس از بازگشت به ایران در سال 1343 برای بازپرداخت تعهد بورسیه به مدت 2 سال در مدرسه کارون ارامنه اهواز به تدریس موسیقی مشغول شد و سپس به تهران بازگشت و در انجمن فارغ التحصیلان ارامنه یک گروه کر تشکیل داد و برای مدت طولانی رهبری آن را بر عهده گرفت.
وارتان ساهاکیان.
فرق آقای واراژان با موسیقیدانهای قبل‌تر این بود که به هارمونی و آکوردهایی که وصلهای خیلی خوبی داشتن و آکادمیک بودن چون تحصیل موسیقی کرده بود قشنگتر پرداخته بود تو نوتاش.
علیرضا میرعلی نقی.
اولین خاطره من از موسیقی جادوی این مرکز سریال سلطان صاحب قرآن حدود سال 53 پخش شد. من بودم قرآن 8 ساله. تلویزیون از ساعت 8 شب به بعد ممنوع بود برای ما. بچه بودیم دیگه، والدین گم شد، ما از تصویر محروم بودیم دیگه، سر رو باید میکردیم زیر و لحاف و میخوابیدیم. این موسیقی که پخش میشد منو با خودش میبرد. این نام جادویی باعث شد که بعدها که به حال سنم رفت بالاتر برم به دنبال موسیقی. یکی از بزرگترین انگیزه های من برای دنبال کردن این کار این بود که این آدم کیه، ببینم کیه و آثارش رو تشخیص بدم.
هوشنگ گلمکانی:
من تخصصی در موسیقی ندارم. فیلم های دیگه ای که اسم باروجان به عنوان آهنگساز روشون می اومد خیلی فرق میکرد موسیقیشون با موسیقی فیلم های دیگه. نوع موسیقی که مثلا قبل از موجلو زنده یاد حنانه آورد تو سینمای ایران، اینا خاطرات جمعی ملت و آقای باروجان هم جز همون خاطرات جمعی.
یاوره همیشه مومن تو برو سفر سلامت، غم من نخور که دوری برای من شده عادت، ناجیه عاطفه من شعرم از تو جون گرفته، رگ تو خون گرفته، اگه مدیون تو باشم اگه از تو باشه جونم، قدرون لحظه نداره که منو دادی.
در آن سالها سازمان رادیو ملی ایران ارکسترای تازه‌ای راه اندازی کرده بود تا سلیقه نوع نسل جوان را که به گروه‌هایی مثل بیتلز علاقه نشان می‌دادند اغنا کند. ارکسترایی چون ارکستر جاز، ارکستر جوانان، ارکستر پاپ و ارکستر هنر برای مردم. واراژان در ارکستر هنر برای مردم قطعات موسیقی پاپ را تنظیم می‌کرد، اما پس از مدتی به سبب درآمد بیشتری که بیرون از ارکستر میتوانست داشته باشد جای خود را به مارسل استپانیان واگذار کرد.
ناصر چشم‌آزر:
13 سالم بود برادر من چه چشم‌آزر که میخوام به افتخارش دست بزنیم. من برادرم افتخار میگشتیم که از شاگردهای اولیه استاد باران کند واروش خاخمان بیمستیم و اینم شروع داستانه که منوچهر ما اومد و گفت ناصر یه آقای مده رادیو اسم واروژان اینقدر با محبته، اینقدر چنگوله، اینقدر سرحاله و یه ارکست روز کردیم به اسم ارکست هنر برای مردم و ایشون سرپرست گروه هم تو منوچهر چرا این رو به من میگی؟ یه روز میبرم سر تمرین که استاد واروژان رو بگو شما کی هستیم؟ نگاه کردن واروژان گرنش را ببخش استاد نه بشین 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 شما کی هستی؟ چه قشنگ پیانو میزنی؟ آخه واروژان سرش باش من یه عشق دوید تو چشم بودم من مردر منشر هستم چشم بود من 13 سالی بگه افتخار نمیشم که با شادروان زندیار که نامش هم با ایران جفته است واروژان، واروژان ایران و واروژان ایران و آرنجمان.
وارتان آوانسیان:
شما هیچ جا نمیدیدیش، برعکس بعضیا که شلوغ میکردن و همه جا بودن و اصلا شما هیچ جا واروژان نمیدید، فقط کار. یعنی زمان وقت استدیوش راحت، من الان دارم نگاه میکنم از پله های استدیو پاپ میمونم پایین قشنگ، همیشه یه مدادم دستش بود و آب چیزای نوتا و کار زد کردن، مثلا یه انسان از یه کره دیگه بود به نظر من، مثلا ربطی به ماهانت باشه.
واروژان در استودیو تنین حضوری فعال داشت، استودیویی که نگارنده کتاب واروژان از آن به عنوان مبدأ آغازین ترانه نوین یاد می‌کند، مبدأی که نه به واسطه آثار ضبط شده بلکه به دلیل کلیت فضای کاری حاکم بر آن و نیز همنشینی آهنگسازان و شاعران موجب خلق آثاری متفاوت در فضای قالب موسیقی پاپ ایرانی شد.
کوهو می‌ذارم رو دوشم، رخت هر جنگو میپوشم، موجو از دریا میگیرم، شیره سنگو میدوشم، میارم ماهو تو خونه، میگیرم بادو نشونه، همه خاک زمینو میشمرم دونه به دونه،
اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری نداره.
واروژان در سال 1346 با پیشنهاد عطاالله خرم به برنامه واریته آلبوم رنگی پیوست و به عنوان نوازنده با این برنامه همکاری کرد. دو سال بعد در سال 1348 به پیشنهاد منوچهر سخایی تهیه کننده برنامه زنگوله ها فعالیت خود را به عنوان تنظیم کننده ارکستر در این برنامه تلویزیونی آغاز کرد. در فروردین همان سال نخستین آهنگ اختصاصی واروژان با نام بدرود یا نفرین برغم با شعری از ایرج جنتی عطایی و با صدای ویگن منتشر شد. با این حال علاقه عمیق او به تنظیم سبب شد آهنگسازی را کنار بگذارد و تمرکز خود را بر تنظیم آثار آهنگسازان دیگر بگذارد.
بدرود می‌گذری بی خبری بدرود، رفتی رفت همه زندگیم برباد، وقتی مانده ز من مشت پری
دوران. با ظهور پدیده‌های محبوبی چون سوسن و آقاسی، ترانه‌های موسوم به کوچه بازاری در اوج مقبولیت عمومی قرار گرفته بودند و به هر نحو شاخصی برای درک سطح سلیقه عموم قلمداد می‌شدند. اما تحت تأثیر تغییر فضای فرهنگی و نظام ارزشی پا گرفته در زندگی شهری، ترانه‌های نوین نیز روز به روز با اقبال بیشتری روبرو می‌شدند که ادامه این روند روبه رشد را می‌توان در سال 1349 پیگیری کرد.
تورج نگهبان:
خیلی از کاری فیلم‌های فارسی من بدون اسم و رسم می‌دادم، به جهت اینکه خب در دانشگاهم تدریس می‌کردم، بعدش درست نبود این مال فارسی، فیلم‌های فارسی چیزی توش بود که از نظر گیشه قرازه نمی‌خواستن، ما استوری تنینی که درست کرده بودیم مجبور بودیم این درآمد داشته باشیم. فیلم‌های فارسی هم تعداد زیادی بود، مثلا خاطرم هستش که یکیش مال قیصر بود که حالا بیا مال سوسن می‌خون، ولی یکی دیگه ازش در نور دق 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 دنبکی رو باش ویولون زنه اینکه رو آریزه مول مفرد کرده
دنبکی آبا ویولون زنه اینکی آبا برو تو کار این تار زن لوچی.
اون موقع که تنین ما درست کردیم فضای آماتوری بود دیگه، در اونجا بود که شهریار قنبری رو ما آوردیم یواش بش به کار، ایرج جنتی همینجور. ما دیدیم که آقا این جوان ها که میان باید قالب بدیم دستشون و اینا توش محتوا بریزن، این محتوایی که نسل بعد از من از تمام این تجربیات به دست آورده. اون که من فکر میکنم دوتاست، من باید شیوه رو به اون بدم، فکر از اون بگیرم. نو یعنی این.
اسفندیار منفردزاده:
صدا هویت داره، خواننده‌ای که شناخته میشه به ویژه، یه هویتش ایرج هویتش معلومه. اینم همینجا بگم به خود لبخندی بزنید، توی مهمانی شاروخ نادری که دوست بود توی میگفت تو مهمونی ایرج نشسته، ایرج بود و فردین نشسته بود جزو مهمونا، آقا ملت دست میزنه که ایرج بخونه اون لب بزنه لایف اینا بخونه. آخه این اینه که اینقدر مهم بوده، این موضوع بوده اصلا.
وارتان آوانسیان:
واروژان به نظر من یه تحولی در کار موسیقی و تنظیم بر ایران به وجود آورد. یعنی باید از جایی که واروژان میاد این موج واروژانیسم مطرح شد. باید هر آهنگسازی در کارنامه کاری هر خواننده‌ای که شما نگاه کنید برمیگردید ببینید چه کارهایی خونده شده و این کارا به وسیله چه کسانی ساخته شده.
من اولی کسی نبودم که موسیقی متن برای سینما ایران نوشتم و کار کردم. قبل از من استاد مرتضی حنانه این کارو کرده بود، نه ای که شکست خورده باشه. کاری که کرد برای یک فیلمی و حال ایشون اولین کس بود که ساخت. قبل از اون آقای دهلوی کارهای موسیقیشون رو در فیلم‌های استفاده می‌کردن، یعنی موسیقی بود استفاده می‌کردن، اونطور ایرانی. خودش یه مرحله ای از تغییر، از صفات خارجی استفاده نمی‌کردن، خودش امتیاز بود. ولی ساختن رو آقای هندونه انجام داد، منتها مجال ندادند که این کارو تمام خودش بکنه. دوربر 10-12 دقیقه موسیقی نوشته بود، گذاشته بود به فیلم یا گذاشته شده بود، به حال جزئیات روند کار رو نمیدونم، ولی تمام بقیه فیلم رو موسیقی متداول اون روز از صفحات موسیقی های مختلف فیلم ها یا موسیقی کلاسیک گذاشتن و اصلا نذاشتن، یعنی رسم بود از عکس اول یک فیلم تا عکس آخر بدون استثنا ثانیه‌ای سکوت نباشه، موسیقی باشه دائم.
صدامو باور کن، صدایی که تلخ و خسته است، باور کن قلبمو، باور کن قلبی که کوه اما شکسته است، شکسته باور کن دستامو، باور کن که ساقه نوازشه، باور کن چشم منو، باور کن که یک قصیده خواهشه، وسوسه یه عاشق شدم، التهاب لحظه هامه، حسرت فریاد کردنه، اسم کسی با صدامه.
واروژان پس از ساخت چند موسیقی متن برای فیلم‌های تجاری سینمای ایران، با ساخت موسیقی برای فیلم صبح روز چهارم این شانس را پیدا کرد که کار در عرصه فیلم‌های جدی و هنرمندانه سینمای ایران را هم تجربه کند. فیلم صبح روز چهارم کامران شیردل در سال 1351 یکی از فیلم‌های شاخص جریان موج نوی سینمای ایران است که همچنان و بعد از گذشت سال‌ها یکی از آثار برتر تاریخ سینمای ایران محسوب می‌شود. کامران شیردل که در دهه 40 با ساخت چندین مستند به یکی از کارگردان‌های شناخته شده سینمای ایران بدل شده بود، برای ساخت اولین فیلم بلند سینمایی خود به برداشت آزادی از فیلم از نفس افتاده ژان لوک گودار پرداخت که طبعاً در زمان خود حرکت جسورانه‌ای به حساب می‌آمد.
آه تن لش بلند شو امیر، امیر بلند شو عمو دیگه.
یه ساعت چنده؟
وقتشه بابا، وقتشه، پاشو، نکنه داری هنوز خواب کفترچایی که میبینی؟ پاشو دیگه، پاشو بابا، الان گاراژ داره میاد گندش بالا میاد. میل بدم خدمت.
آخه نجسش نکن. چیز میزی داری بخوری؟
تو نمیری گوستن کاشتم، کل پاچشم حاضره، همین الان میارم خدمت تو. راستی امیر جون
چیه؟
ای کاری نری، این ماشین سر راد ببر رادیاتور سازی آق مرتضی، بده آب بندیش کنه، بهش بگو خودم اصلی طرفای ساعت 4 و 5 میرم سراغش، یه کاری بکنه که حتما حاضر بشه. قربونت برم، بهش بگو باز حتما تو اصلی حاضرش کنه ها. من به صاحبش قول دادم ها، آبرون میره به امام حسین ها.
خیلی خوب باشه، اما به یه شرط ها.
چه شرطی؟
اول باز برم سراغ کفترم ها.
باشه، برو دنبال کفتر بازی، ولی نخونه بری یه سال قیبت بزن ها.
کیفیت موسیقی فیلم صبح روز چهارم توانست نظر هیئت داوران پنجمین جشنواره فیلم سپاس را به خود جلب و جایزه بهترین موسیقی متن فیلم‌های آن دوره را نصیب واروژان کند. واروژان در روز اختتامیه و اعلام جوایز این جشنواره در محل برگزاری مراسم حضور نداشت و در غیابش محمد تقی شکرایی به عنوان تهیه کننده فیلم جایزه او را از هیئت داوران تحویل گرفت. دلایل این غیبت و حس و حال او بعد از آگاهی از برنده شدن این جایزه نشانگر گوشه ای از روحیات شخصی واروژان است.
حسین عصاران:
دلتنگیاش تا اونجایی که من دیدم و اون چیزی که من درک کردم در مورد واروژان، یه تنهایی یک هنرمند به تمام معناست. یعنی هنرمندی که با کارش فقط زندگی میکنه. شاید در واقع اون کاراکتر واروژان، اون غمی که در کارهاش هم هست و در دلتنگی که از گذشته زندگیش اومده، تنهایی زندگی کردن، اون هجرتی که همیشه واروژان باش درگیر بوده و اومده و به سختی کار خودش رو ثابت کرده، واروژان دلتنگی آورده و به نظر من قسمت بسیار مهمش همون دیده نشدنش.
محمود قربانی:
من زد و برای داروش خواستم که بند بزرگی رو درست کنه با تنظیم‌های جدید زنده رو استیج میامی. 20 نفر قبل بانگ برنامه زهی داشت، ارکسای زهی پشت پرده، بقیه جازت گیتار و دفتشگاه جای خودش در واروژان رهبری میکرد. ابهت داروش 100 برابر شده بود. یه روز فهمیدم که این مرد با این تجربه، با این احساسش داره اتوبوس سوار میشه بره خونهش. واروژان رو صدا کردم، گفتم این ماشین نداری؟ خب نه. گفتم پس درآمدات چی شده؟ تو که این همه داری کار میکنی اینا چی شد؟ گفت خب مشکل زندگی و دامتشکار داشتم و اینا. گفتم فردا صبح اینجا. اومد سوارش کردم با ماشین، رفتیم پیکان پیش خیامی، پیش احمد خیامی، خدا رحمتش کنه. گفتم من یه ماشین میخوام همین الان. آقا اون موقع ماشین رو باید تو نوبت میتونستی چیز کنی. گفت نه الان که نمیشه. گفتم الان میخوام، اینم پولش، تخفیفش هم بده چون برای این شخص میخوام. اینم دیده بود که واروژان تو بند چه رهبری داری میکنه، قبول کرد. همون ساعت پولو گرفت و گفت به حسابدار دم و تشکیلات ماشین رو خلاصه به واروژان دادیم. یه پیکان نو گرفت. واروژان خوشحال شد. من حتی حقوق شبانشم به 1000 تومن در شب رسیدم. برای همین واروژان تو تنظیم ایران و پاپ موزیک ایران اثرات زیادی گذاشت.
کمک کن سایه بونی از ترانه، برای خواب ابریشم بسازی. کمک کن با کلام عاشقانه، برای زخم شب مرهم بسازی. کسی به یاد مریم های پرپر، کسی به فکر کوچه کفترانی، به فکر عاشقای در به در باش، که غیر از ما کسی به فکر ما نیست. کسی به یاد مریم های پرپر، کسی به فکر کوچه کفترانی، به فکر عاشقای در به در باش، که غیر از ما کسی به فکر ما نیست. تو رو میشناسم ای شبگرد عاشق، تو با اسم شب من آشنایی. از اندوه تو با چشم تو پیداست، که از ایل و تبار عاشقایی. تو رو میشناسم ای سردر گریبون، غریبگی نکن با حقیق من. تن شکستتو بسپار به دست نوازش های دست عاشق من. کسی به یاد مریم های پرپر، کسی به فکر کوچه کفترانیست. به فکر عاشقای در به در باش، که غیر از ما کسی به فکر ما نیست. کسی به یاد مریم های پرپر، کسی به فکر کوچه کفترانیست. به فکر عاشقای در به در باش، که غیر از ما کسی به فکر ما نیست. به دنبال
واروژان با ترانه بوی خوب گندم از تجربیات ناموفق قبلیش در عرصه آهنگسازی گذر کرد و به سرآغازی برای ساخت مجموعه ای از ترانه‌های جریان‌ساز و ماندگار رسید که بیشتر آنها از همنشینی و همکاریش با شاعران بزرگی چون شهریار قنبری و ایرج جنتی عطایی حاصل شده است. درک این همنشینی‌ها از آن منظر مهم و قابل تأمل می‌نماید که بدانیم واروژان نیز از آن معدود آهنگسازانی بود که بیشتر ملودی‌هایشان را روی شعر ترانه خلق کردند.
منصور ضابطیان، حسین عصاران.
اگر اشتباه نکنم به شهادت آنچه که تو در کتابت نوشتی، با این ترانه است که در واقع واروژان شناخته میشه. ترانه‌هایی که پیش از اون ساخته خیلی ترانه‌هایی نبوده که سر و صدا بکنه.
بله، واروژان تا قبل از این در واقع تمام دانش، احساس، آن چیزی که واروژان تنظیم کننده ما میشناختیم رو در اختیار دیگران قرار داده بوده. یعنی تمام اون دانستگی واروژان در اختیار دیگران بوده که من یک فصلی دارم به نام هر چی میکارم مال تو. بعد با بوی خوب گندم و با اصرار شهریار قنبری که بیا خودت کار کن، اون اعتماد به نفس رو اصلا گویا واروژان نداشته در تمام این سالها، دعوت میشه و بوی خوب گندم میشه اون فصلی که من میگم هر چی که دارم مال من. از اینجا
شاید این شانس هم میاره که در اون مقطع آقای منفرزاده زندان بوده
که نوارش میتونه باشه و به صورت سلسله وار چند کار، هفته خاکستری، بوی خوب گندم، حرف و چند ترانه دیگه میسازه و واروژان آهنگساز، حالا اینکه احساس خودش رو با کلام، حالا با ارکستراسیون بمیسه براش و کار بکنه و به عنوان یک هنرمند دیگه به کسی که میسازه و کسی که پرداختش میکنه معرفی میشه، واقعا میشه گفت بله دقیقاً از بوی خوب گندم این نقطه عطف مشهوده به طور کامل. عرض
کنم که خرج در هفته 645 تومان.
45 تومان من حساب نکن.
روز ما 600 تومان باشه، تقریبا ماهش میشه 4500.
خب منم میتونم کار کنم، اینجوری نمیخوام سربار شما.
بشین تو، باید عمل بشین، ما این پولو بالاخره جور میکنیم، برداری هم که باشه میزه.
ها راستی در گفتی یادم افتاد، من صبح اول وقت زدم بدن همهش هم پنجه، به این میگن مغز اقتصاد. جور من خوش دومن
بفرمین شما چه غلطی کردی؟
همه پولا رو بیلیت خریدم دیگه،
خاک بر اون مغز اقتصادیت کن.
کلیه بلیط هایی که رقم اول سمت راست آنها به عدد یک خط می شوند، برنده 80 ریال. اگر گوی روی این بلیط ها به رنگ آبی باشه، برنده 120 ریال هستند.
برنده 80 ریال. خب به تصاوی یعنی همین دیگه، یه هفته می بازه یه هفته نمی بره. خب کلیم تنتنا
خب کلیم تنتنا
واروژان پس از ترانه بوی خوب گندم تا حد مقدور از تنظیم ملودی دیگران دست کشید و به همان نسبت بر فعالیت‌های خود در زمینه آهنگسازی افزود. این اتفاق معنادار را با اطمینان می‌توان به تغییر رویکرد واروژان نسبت داد. حالا دیگر ترجیح می‌داد خالق باشد، نه مجری تفکر و سلیقه دیگران. این تغییر محسوس وقتی معنادارتر می شود که بدانیم در این گردش رویکرد واروژان تنظیم کننده نه فقط بسیار کم کارتر که به همان نسبت گزیده کارتر هم شده و همین تنظیم‌های انگشت شمارش هم بیشتر به ملودی نام‌های معتبری چون پرویز مقصدی، بابک بیات، سیاوش قمیشی، فرید زولاند و فضل الله توکل پیوند خورده است. اولین نشانه های این تغییر نگرش در روند حرفه‌ای واروژان را میتوان در ادامه همکاری با شهریار قنبری برای ساخت دو ترانه هفته خاکستری و سپس حرف مشاهده کرد.
شهریار قنبری.
واروژان دیگه بر کسی پوشیده نیست که من چقدر رو دوست میدارم و گمان میکنم نخستین کسی باشم که اصلا درباره واروژان چیزی نوشت در همه این سالها. این متن برمیگرده به مقدمه کتاب دریا درمن. معمولا آدما در مقدمه کتابشون از خودشون حرف میزنن، من ترجیح دادم که از واروژان حرف بزنم. واروژان هم یک انسان شریف درجه یک، پاک و پاکیزه، عاشق کار، دانا، توانا، با اون حقوقایی که گفتن دیگه 75 تومن و 100 تومن.
غروب سه‌شنبه خاکستری بود، همه انگار نوک کو رفته بودن، به خودم هی زدم از اینجا برو، اما موش خورده شناس نامه من. عصر چهارشنبه من، عصر خوشبختی ما، فصل گندیدن من، فصل جون سختی ما. روز پنجشنبه اومد مثل سقاها که پیر رو نکش یه چیک آب، گفت به من بگیر بگیر.
از مشهورترین تنظیم‌های او میتوان به ترانه‌هایی همچون قصه دو ماهی، جمعه، مرد تنها، جنگل، بنبست، گنجشکای خونه، مرداب و دو پنجره اشاره کرد. در زمینه آهنگسازی و تنظیم نیز آثاری همچون بوی خوب گندم، هفته خاکستری، حرف، شام آخر، پل، برادر جان، باور کن، فصل تازه، شب زده و گهواره از جمله شناخته شده ترین کارهای او به شمار می روند.
بارو جان به قدری تلم بود، به قدری احساسی بود که حد نداشت. بارو جان تنظیم کننده آهنگا بود، آهنگ می ساخت و بیشتر کارش تنظیم آهنگا بود. البته تنظیم آهنگا زمانی شروع شد که استودیو 34 باندیا به وجود اومد. قبلا تلویزیون‌ها، رادیو، استودیوها دو باندی بودن. یه باند ارکستر ضبط می‌کرد، یه باند خواننده. رادیو که ارکستر و خواننده با هم ضبط می‌کرد. اون نالج اصلی رو نداشتم تا اینکه تونستیم 34 باندی رو وارد مملکت بکنه و تونست وارو جان خدمت بزرگی رو در جامعه موزیک به وجود بیاره. شما نگاه کنین تمام آهنگای گوگوش، داریوش و بقیه، اگر تنظیمای این مرد با احساس با وجود رو نداشتیم، این آهنگا بعد از 50 سال زنده نبودن. ولی الان هنوز هم آهنگا بعد از قرنی زنده است و هنوز مردم خاطرات دارن و جوانای الان هم داره خاطرات میگیره. خیلی مهمه که جوانای حالا اون موزیک گذشته رو که تو بارو جان تنظیم کرده دارن لذت میبرن و عشق میکنن و کنسرت ها رو میرن به خاطر اون تنظیم ها، به خاطر اون آهنگ ها.
عزیز بومی ای هم قبیله، رو اسب قربت چه خوش نشستی، تو این ولایت ای با اصالت، تو مونده بودی تو هم شکستی. تشنه و مومن به تشنه موندن، غرور اسم دیار ما بود، که سپردی به باد حسرت تمام دار و ندار ما بود. کدوم خزونه خوش آواز تو رو صدا کرد ای عاشق، که پر کشیدی پروا به جستجوی شقایق. کنار ما باش که محزون به انتظار بهاریم، کنار ما باش که با هم خورشید و بیرون بیاریم.
هزار پرنده مثل تو عاشق گذشتن از شب به نیت روز رفتن و رفتن صادق و ساده نیامدن باز اما تا امروز خدا به همراه ای خسته از شب اما سفر نیست علاج این درد.
واروژان در تابستان 1356 در حالی به ساخت موسیقی متن فیلم برفراز آسمان ها مشغول شد که نمی دانست نام این فیلم در آینده نه یادآور فردین و یا قدرت نیروی هوایی ایران بلکه یادآور نام خود او خواهد شد. فیلم برفراز آسمان ها به عنوان پروژه‌ای سفارش شده از جانب نیروی هوایی به کارگردانی و بازیگری محمدعلی فردین در اوایل سال 1355 آغاز و پس از چند مرحله توقف در سال 1356 پایان یافت و بعد از آن هم واروژان ساخت موسیقی متن آن را بر عهده گرفت.
اگه یادتون باشه همیشه به من میگفتید شباهت عجیبی به مرحوم سرگرد رامین دارم.
بله درسته، حالم هر وقت رو نگاه میکنم یادون افسر شجاع میفتم، ولی این مطلب
من پسر اون هستم. خواهشم اینه که البته این اجازه برای من بزرگترین
باشه.
تپش قلب پر از امید من تپش زندگیه، دل من دیده من دنیای من همه تابندگیه، شور من چشمه نور من.
واروژان که در آن دوران بیش از پیش با بیماری قلبیش درگیر شده بود، مطابق با گفته‌های برادر واروژان به دعوت خواهرش برای معالجه به پاریس سفر کرده بود. بنا به گفته اکثر قریب به اتفاق دوستانش، خلق حساس و زودرنج و تا حدی عصبانی واروژان که گویا در لحظات ضبط موسیقی به دلیل تعهد مثال زدنیش به کیفیت کار تشدید هم می شده، در کنار استعمال بیش از حد سیگار وضعیت سلامتی او را روز به روز خرابتر کرده بود. از سوی دیگر شخصیت درونگرا و محجوب واروژان که زندگیش را در یک تنهایی خودخواسته و طولانی مختصر کرده بود، از درون او راز سر به مهری ساخته بود که چنین پایان تراژیکی برای زندگیش را غیر منتظره می نماید.
روزی که داشتم دیگه مرگ واروژان رو می نوشتم، واقعا جلوی چشم من واروژان فوت کرد. اون داستانی که برادرش تعریف می کرد که در استودیو پاپ موقع ضبط برفراز آسمان ها عصبی میشه، روی پله سکته میکنه، در واقع قلبش گرفته میشه، میره به سمت خونش و همسایش فردا صبح میگه که واروژان چیه که تو تا صبح از پنجره کلتو کرده بودی بیرون؟ میگه نفس تنگی داشتم و نفسم بالا نمی اومد. این 24 ساعتی که از فاصله اون استرسی که برای ضبط موسیقی برفراز آسمان ها داشته تا اون فردا صبحش که حالش بد میشه و میبرم بیمارستان رو، من شاید ثانیه به ثانیهش برای من سنگین بود. واقعا برای من مشهود بود اون زجر و تنهایی که واروژان کشیده و بعد 13 روز در بیمارستان بودن. کسانی که رفتن دیدنش همه خاطراتی تعریف میکنن، نشون میده یک زجریه که واقعا در اون سوابه کشیده.
اتفاقا من حالا وسط صحبت دارم یه تیکه ای رو که تو کتاب تو خونده بودم دنبالش میگردم که ببینم که کجا نوشته بودم. اینجا که از مرحوم خطیبی نقل میکنی، میگه که یک بار در بیمارستان چشمانش پر از اشک شد، نگران خرج بیمارستان بود. گفت فکر نکن برای خرجش ناراحتم، من از همه طلبکارم ولی پولمو ندادن، وقتی از بیمارستان بیام چیکار کنم؟ واروژان واقعا در فقر مرد؟
در مورد فقر من نمیتونم نظری بدم. واروژان زندگی بسیار ساده ای داشته، اون چیزی که مشخصه در فقر مردن یا نبردنشو نمیدونم، اما میدونم که واروژان به دیدنش نیومدن، جدی گرفته نشد مریضیش و از همه مهمتر شما وجود داره تصویری که در همون به فاصله یک ماه دو ماه بعد از مرگ واروژان، یکی از اون شوهایی که الان در دسترس هست که همه خواننده‌هاش هستن، معرفی میکنه ترانه شب زده رو و اونجا میگه آره چند وقت قبل یک دستش دادیم، مثلا صحبت یک ماه قبله. اصلا نوع صحبتی که میشه چنان ساده برگزار میشه، الان نمیشه واقعا نگاه کرد که در کنسرت ها قاب عکسش رو میبرن جاشو خالی میکنن، در واروژ میکنم واروژان بشنو. اون چیزی که من درک کردم و اقلا خودم ایمان دارم، اصلا گویا اون کسانی رو که برجسته شدن با کار واروژان اون زمان تکون نداده.
روزی که در ایران بودم هیچ وقت سر خاکش نرفتم. هر وقت با ویگن قرار گذاشتم که برم سر خاکش، برای سال مرگش، برای تولدش نتونستم. تو پاریس متوجه شدم، اتفاقا همسایه واروش رو تو خیابون دیدن، اون به من تسلیت گفت. من تعجب کردم، واروش حالش رو بود. من چند شب پیش بیمارستان رفتم، آورده بودنش از سی سی و بیرون. این خانم مدیر برنامه هم مثل این که بهش اشاره کرده بود که ای خراب کردی. از اون خانم پرسیدم که چیزی شده، اتفاقی افتاده؟ گفتم که گفت همون شبی که میرم.
پیام کوتاهی دارم برای واروژان درخشان و فروتن که امیدوارم نسیم بیمرز و بیمکان این پیام را به گوشش برساند. واروژ جان، 80 زاد روزت را تبریک میگویم. میبینم که همچنان زنده و پاینده ای. تردید نداشته باش که صدها سال دیگر نیز به همین زیبایی مقیم دل و اندیشه آیندگان خواهی بود. یقینا امشب با آندرانیک، بابک و مقصدی و بقیه اهالی ساز و نوا نشسته اید و می عشق میزنید. نوش جان، ما که روی دوستان همسفر را در قربت نمیبینیم، بگذار در گوشت بگویم اینجا همه با هم به نوعی قهریم. یعنی شانس آوردی رفیق، غیبت تو گرچه سوگ همیشگی موسیقی پاپ ایران زمین شد، اما دست کم دل نازکت از شکستنهای پی در پی بی صدا نشد. حرف آخرم را بزنم و تو را با صلح و آرامشت تنها بگذارم. واروژ جان، اگر زحمتی نیست کمی از معجزه و گرمای پنجه هایت را به بچه های تازه مدرسه موسیقی قرض بده. زمستانی سرد و طولانی در راه است و سوخت نداریم. بیش از این حرفی برای گفتن ندارم. بقیه سفرت خوش.
این مرد بزرگ باید همیشه جاودان باشه. به خاطر آثارش فکر نکنم حالا کسی جاگزینش بیاد. و وقتی هم که به علت مریضی که گرفت و نتونست کار کنه و زودم از دنیا رفت، هیچ کس دیگه سراغش نرفت، سر خاکش هم نرفت. قریب مون که همچه هنرمندی تنها به دنیا آمد و تنها هم رفت.
توی گسترده رویا ای سوار اسب ابله، دنبال کدوم مسیری توی تاریکی مطلق؟ ای به رویا سر سپرده با تو هم ای همه خوبی، راهی کدوم دیاری آخه با این اسب چوبی؟ با تو همه ای که تو فکرت، با هر عشق و با هر اسمی، رحص پاره فتح قلبه، ماه بیشونی تلسمی، توی دستای نجیبت عکس ما پیشونی داری، واسه پیدا کردن جاش دنیا رو نشونی داری. ما پیشونی تو قصه بیداری تو خوابه، خورشید هفت آسمون نیست، عکس خورشید توی آبه. از خواب قصه بلند شو، از به چوبی تو رها کن، ماه پیشونی مال قصه است، مرد من منو صدا کن.